شنونده شبکه فرهنگ هستید و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نگارخانه، کاری از گروه ادب و هنر.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی هنرهای جدید و هنرهای تصویری است و من امیر راد، کارشناس مجری این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای الیاس امینیان درباره پرفورمنس آرت من از تصویر بر دیوار ترسانم در باغ موزه قصد گفتگو خواهم کرد و بعد خانم سحر علیزاده درباره رویداد نابجایی مهمان این برنامه هستند. در بخش پایانی هم با آقای عبدالله محرمی به گفتگو می نشینم. مثل همیشه همکاران من بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم در میان گفتگوها شنونده آنها باشید. همونطور که مخاطبان این برنامه و دوستداران هنرهای تجسمی می‌دونن، هر جمعه تعدادی از نگارخانه‌های شهر تهران میزبان آثار جدیدی هستند، اما همیشه و همواره این رویدادهای یک هفته‌ای و یا چند روزه نیستند و گاهی فرصت کوتاه همون روز رو در اختیار داریم تا بتونیم این آثار رو ببینیم و یا اونها رو تجربه کنیم. این هفته تمرکز ما بر چنین رویدادهاییه که دو نمونه از اونها در روز پنجشنبه 27 دی ماه و جمعه 28 دی ماه اتفاق افتاد و اونها رو تجربه کردیم. در گفتگوهای پیش رو نخست به پرفورمنس آرتی به نام من از تصویر بر دیوار ترسانم اثر الیاس امینیان خواهم پرداخت و سپس با خانم سحر علیزاده درباره رویداد نابجایی صحبت خواهم کرد. پیش از گفتگو این را هم دوباره اعلام کنم که ما ناگزیر درباره برخی از رسانه‌ها نمیتونیم از ترجمه نام اونها استفاده کنیم، از جمله درباره پرفورمنس آرت که به دلیل زمینه‌های تاریخی و فرهنگی ترجمه‌های مانند هنر اجرا، هنر پرفورمنس و حتی خود کلمه پرفورمنس ما رو دچار اشتباه و پیچیدگی‌های مفهومی خواهد کرد. پس بناچار از همون کلمه پرفورمنس آرت استفاده خواهیم کرد. پرفورمنس آرت من از تصویر بر دیوار ترسانم روز پنجشنبه 27 دی ماه در باغ موزه قصر و در گالری ملک الشعرای بهار واقع در ساختمان زندان مارکوف اجرا شد. نخست با آقای الیاس امینیان گفتگو خواهم کرد. آقای امینیان سلام، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام امین جان، در خدمتتونم.
بله، شما پرفورمنس آرت من از تصویر بر دیوار ترسانم رو روز پنجشنبه 27 دی ماه در باغ موزه قصر و گالری ملک الشعرای بهار واقع در ساختمان زندان مارکوف اجرا کردید. خیلی خوشحال خواهم شد اگر که لطف کنید و درباره ایده شکل‌گیری این اجرا برای ما و مخاطبان ما بیشتر بگید.
این اجرا در بستر شعر چاوشی اخوان ثالث شکل گرفته.
بله.
و حالا با یک جمله کلیدی اگر بخوام واردش بشیم، درباره خشم صحبت میکنه که یک احساس انسانیه، مثل بقیه احساسات که به بقای ما کمک میکنه و به حیاتمون معنی میده، ولی خشونت یک رفتار ناانسانیه و زایده این خشم هست، احساسات ما رو متاثر میکنه و رفتار ما بر دیگران اثر میذاره. این اثر گذاری چیزی که من توی این پرفورمنس سراغش رفتم.
بله، توی در واقع اعلامی که کرده بودین برای این پرفورمنس ها، صدای شاعر بزرگ ایران مهدی اخوان ثالث رو هم به عنوان یکی از بخش های لاینفک این اجرا اعلام فرموده بودین. این دلیل در واقع حضور این صدا چه بوده؟
به شکلی یک ادای دین بنده است به اخوان بزرگوار و همینطور حالا حرمت خراسان و شاید هم تلنگری که میتونه این شعر چاوشی اخوان ثالث با صدای خودش که در طول اجرا پخش میشد در سالن داشته باشه.
انتخاب مکان، یعنی حالا من نمیدونم این مکان رو شما انتخاب کردین یا اینکه این اجرا بر پایه یک دعوت بوده است برای یک رویداد دیگه، انتخاب این مکان یا در واقع حضور در این مکان که زندان مارکوف هست، ساختمان قدیمی زندان قصر هسته، چه تأثیری در روند اجرا داشته و چه کمکی در اجرای شما در واقع کرده؟
در واقع این اجرا رو من تقریبا بیش از 2 ساله که با منه و دنبال مکانی بودم که بتونه اون ایده ذهنی رو کاملا توی طراحی تبدیل به اتفاق درستی بکنه. زندان قصر جز اولین مکانهایی بود که من بهش فکر کردم و در واقع به گونه‌ای با حسرت بهش نگاه میکردم که اگر ممکن باشد روزی در اینجا من این اجرا رو برم و این اتفاق مبارک افتاد، یعنی به نوعی همایشی برگزار شد توی این فضا تحت عنوان هنر، صلح و توسعه پایدار.
بله.
که این همایش نمایشگاه جانبی داشت از آثار تجسمی گرافیک، عکس و نقاشی در حول همین موضوع صلح و دعوت شد برای ویدیو آرت و پرفورمنس آرت داشته باشیم در کنار آثار تجسمی دیگر و من این اجرا رو بسیار مناسب این فضا و این موضوع دیدم و در واقع شانس در خونمون زد.
بسیارم عالی. مخاطبان این اثر در واقع چه نقشی در شکل‌گیری اجرا داشتن؟
خب اجرا خیلی ساده بود، گرچه تو نوع هماهنگی و چیدمان و اون تصاویر لایوی که داشتیم پیچیدگی اجرایی رو داشت، ولی اتفاق ساده میافتاد. مخاطب هدایت میشد در ورودی گالری ملک و شعرهای بهار که این راه رو به میانه راه رو که میرسید ما یک دیواره گذاشته بودیم که راه باریکی رو ایجاد میکرد کنارش و روی این دیواره مشکی رنگ یک بوم سفید گذاشته بود. دستیار من از مخاطب میخواست که تازیانه ای رو دستش بگیره، اون چیزی که خشمگینش میکنه رو بهش فکر کنه و اون خشمش رو با ضربه تازیانه به بوم خالی کنه. خب مخاطب رفتار متفاوتی نشون میدادن، یه اندکیشون حتی از پذیرشون شلاق امتناع کردن، یه تازیانه رو گرفتند و شاید بشه گفت مثلا نوازش کردن بومو باش. دوستانی هم که شاید در واقع مخاطبهایی هم که دوست بشه شاید در خورد دیگه رو به طلبه خواستار اجابت کردن و خشمشون رو نصار بوم کردن.
بسیار خوب. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای امینیان از اینکه در برنامه نگارخانه حضور داشتین. امیدوارم که در آینده نزدیک باز هم بتونیم از شما در برنامه‌مون استفاده کنیم و در برنامه حضور داشته باشید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خوشحال شدم از این مکالمه. قربان شما. خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای الیاس امینیان درباره پرفورمنس آرتشون به نام من از تصویر بر دیوار ترسانم. بخشی که در دقایق پیش رو میشنوید بخشی است که با همکاری شما شنوندگان شکل خواهد گرفت. همه ما در شهری که زندگی میکنیم بنای تاریخی، مجسمه های شهری و یا آثار هنری گوناگونی رو میبینیم که هویت شهری ما رو تعریف میکنند. این بخش رو با صدای خانم تارا فرهانی بشنویم.
من تارا فراهانی هستم. محل کار من واقع در ضلع غربی میدون فردوسی هستش. من هر وقت از این میدون رد میشم برام جالبه که بدونم این تندیس یا مجسمه رو چه کسی ساخته. بخاطر همین یه تحقیق کردم، دوست داشتم با شما هم در میون بذارم. این تندیس در سال 1338 توسط ابوالحسن صدیقی ساخته شده و در 17 خرداد ماه نصب شده. این مجسمه از سنگ مرمر کاراکارا هستش که به ارتفاع 3 متره و ابهت و جذبه فردوسی رو به زیبایی تمام به رخ کشیده. وقتی که از پایین میدون یعنی نزدیک مجسمه پایین مجسمه نگاه میکنم خیلی ابهت داره و اون دست فردوسی به نظر من یک اشارهی به زیبایی اشعار فردوسی داره که به چه زیبایی اشعارش رو سروده. ولی متاسفانه دچار یه سری از خرابی ها و آثار شدید پوستر آویزون کردن ها یا برچسب های آگهی های تبلیغاتی شده که روی این مجسمه چسبوندن و متاسفانه دچار آسیب شده. امیدوارم که شهرداری به این مجسمه اهمیت بیشتری بده که زیباییش همچنان چشم‌نواز بمونه.
همونطور که شنیدید یک مجسمه شهری در تهران به شما معرفی شد. اگر مایلید در این برنامه شرکت داشته باشید و آثار هنرهای تصویری شهرتون رو معرفی کنید، به وبسایت رادیو فرهنگ به آدرس radiofarhang.ir مراجعه کنید تا از جزئیات روش ارسال گزارش هاتون به برنامه نگارخانه آگاه بشید. اما رویداد دیگری که به اون خواهم پرداخت، رویداد نابجایی است که در نگارخانه آموزشگاه سکو و در روز 28 دی ماه رخ داد. این رویداد رو یک اوپن استودیو تعریف کردن که میتونیم اون رو به کارگاه آزاد یا کارگاه باز ترجمه کنیم، اما برای اینکه بیشتر درباره نابجایی بدونیم با هنرمند این رویداد خانم سحر علیزاده به گفتگو نشستم. خانم علیزاده سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
متشکرم. شما در واقع در روز 28 دی ماه جمعه رویدادی رو داشتید به نام نابجایی که به عنوان یک اوپن استودیو یا یک کارگاه آزاد یا یک کارگاه باز تعریف شده بود. کمی راجع به این رویداد نابجایی برای ما صحبت کنیم و برای مخاطبان ما.
درسته. ببینید، من نقاشی رو تقریبا نزدیک به یک سال پیش خانم سلیمانزاده شروع کردم و بعد حالا توی دوره پیش برد ارائه سکور روز به اون 8 نفر انتخابی بودم و توی این دوره مجموعه نابجایی رو پیش بردم. البته ابتدا من بسیار پرکنده کار میکردم و درگیر جزئیات شاخه ها و برگ‌ها و طبیعت بودم تا اینکه درگیر سایه هاشون شدم و حالا این ایده رو بس دادم و به مجموعه نابجایی رسیدم و حالا اینو به شرط یه اوپن استودیو ما توی مؤسسه سکو با کیوریتوری آقای روح بخشان برگزار کردیم و دلیل اینکه این مجموعه به شرط یه اوپن استودیو یک روزه بود و حالا توی سکو هم برگزار شد این بود که تقریبا در طول این یک سال من دائما توی سکو مشغول به کار بودم و یه جورای استودیوی من شده بود سکو و دلیل انتخاب این مکان برای برگزاری این اوپن استودیو هم این بود. و حالا من تقریبا نزدیک به یکی دو هفته قبل از اوپن استودیو دوره هم یعنی کارامو چاپ گرفتم توی سطح شهر، توی دیوارها، ایستگاه‌های مترو پخش کردم و خیلی برام اون بیشتر از هر چیزی این بود که بتونم برخورد آدما برام جالب بود نسبت به اینکه چاپه نقاشی رو یه دیوار می‌بینن چه برخوردی دارن که ادعی اونو می‌چندن ادعی خیلی برشون بود و خیلی هم خیلی بی‌توجه که من شد شدم و حالا این مجموعه فیلم هم توی روز اوپن استودیو پخش شد.
حالا من سوالم پس یکم دقیق تر میکنم. اول از همه این که چرا اوپن استودیو یا کارگاه باز یا کارگاه آزاد؟ اصولا این کارگاه باز یا آزاد در چه مواقعی به کار میره و شما چرا دقیقا از این استفاده کردید؟
درسته. ببینید، شیوه ارائهی که برای این مجموعه بود خب خیلی متفاوت بود. یعنی ما اونو میخواستیم از اون چارچوبی که باید باشه توی حالا گالری خواستیم از اون خارج کنیم و خیلی راحت تر مثل یه استودیو، مثل یه مکانی که انگار من توی اینجا مشغول به کارم و حالا این ایده رو خواستم به یه افراد در میون بذارم و حالا در نهایت توی دوره های بعدی بخوام این ایده رو نمایشگاهی کنم توی گالری. یعنی بیشتر برام خیلی به اشتراک گذاشتن ایده با آدم ها توی یه فرم غیر رسمیش برام مطرح بود.
بله. و حالا راجع به خود آثار، آثاری که ارائه شد چگونه آثاری بودن؟ در چه میدیوم و یا چه رسانه ای ارائه شدند؟ و موضوعاتشون چه بود؟
ببینید فضای کلن آثاری که ارائه شد فضاها کاملا اون عنصر زیبایی شناختی رنگ توش وجود نداشت و فقط از تک رنگ سیاه و سفید و تونالیته‌های خاکستری استفاده شده بود و بیشتر فضاها خیلی تخت و دارک و حالا اکثر فیگورها بدون هویت و سایه وار. یعنی من بیشتر فضای فکریم روی بازی با سایه ها و حالا اینکه آدم ها به چالش کشیده بشن که گاهی اون تشخیص این که این سایه هست یا واقعا فیگور حقیقی هست یه مقدار دشوار بشه و حالا اکثر کارها توی قالب چندبخشی توی بوم ها بود، اونم به این دلیل که باز اون چالش ذهنی، اون حس رمزگشایی که بیننده ببینه آیا روایتی هست، آیا این بخش ها روی بوم ها به هم ارتباطی هست یا اگر که یه چیزی توی یه جایی داره تکرار میشه بخش اساسیه و گاهن هیچ روایتی هم حتی شاید نباشه توی این بوم ها.
بله. و البته شیوه ارائه این آثار هم کمی متفاوت بود، یعنی به صورت شیوهی که معمول هست در جاهای گوناگون برای نمایش ارائه نشده بود. این چه دلیلی داشت؟
ببینید خب برای من خیلی این موضوع خیلی اهمیت داشت، چون یعنی یه پروسه قبل از این اوپن استودیو من این کارا رو با یه چسب روی در دیوار سطح شهر زدم. خیلی برام جالب بود که ارائه این کارا و اینکه آدما این آثار رو که حالا شاید خیلی مثلا دیتاهای گاهی، حالا من نمیخوام اینو روش دیتاهای فلسفی روش بذارم، ولی بیشتر فضای ناهنجاری اجتماعی، درد مشترک یا حالا فضاهای تلخ جامعه رو من بیشتر فضای ذهنیم بوده. خواستم اینو خیلی خارج از اون، یعنی خیلی فاخر ارائه ندم،
خارج از چارچوب رسمی باشه،
حتی با یه منگنه، با یه چسب به دیوار زده بشه.
من فقط سوال آخرم خیلی کوتاه، اگر من پاسخ بدین، چرا اسم نابجایی رو برای مجموعه انتخاب کردید؟
به خاطر اینکه توی تمامی آثار و توی تقریبا عمده بخش‌ها هیچ چیزی سر جای خودش نبود. یعنی اگر که گاهن جایی سایه شخصی بود، اما خود حقیقی شخص وجود نداشت. و حالا توی طبیعت بیجان و اون جایی که حالا انسان نیستن همین موضوع تکرار میشد.
بله، خیلی خیلی متشکرم.
ممنون از صحبتاتون، خیلی خوشحال شدم.
شما متشکرم که این برنامه نگارخانه اومدین. براتون آرزوی موفقیت
می‌کنم. خدا نگهدار. ممنون، خدا نگهدار.
شنونده گفتگوی من بودید با خانم سحر علیزاده. به اتاق فرمان میریم و به بخشی که همکاران من برای شما شنوندگان فرهیخته برنامه نگارخانه تهیه کردن گوش میکنیم و برمیگردیم و برنامه رو پی خواهیم گرفت.
نوعی نقاشی با حداکثر ظرافت، خطوط ترسیم شده با حداکثر نازکی، این نوع نقاشی که در آن ریزکاری های ویژه‌ای به کار می رفته از قرون گذشته متداول بوده که خاص مردمان مشرق زمین به ویژه ایرانی هاست. در این نوع نقاشی به طور معمول قواعد علم مناظر و مرایا و تناسب اعضا رعایت نمی گردد. پرسپکتیو یا به حد اقل می رسد یا وجود ندارد. رنگ جنبه تزئینی دارد و جزئیات با ریزکاری های خاص و دقیق نشان داده می شوند. از بزرگان عرصه مینیاتور در حال حاضر جناب استاد محمود فرشچیان و استاد محمد باقر آقامیری است که هر کدام از این بزرگواران در این سبک از نقاشی ایرانی بسیار تأثیرگذار بودند.
شما شنونده برنامه نگارخانه هستید. در بخش‌های پیشین میزبان آقای الیاس امینیان و خانم سحر علیزاده بودیم. در بخش پیش رو به 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر خواهیم پرداخت و در استودیوی نگارخانه میزبان آقای عبدالله معرمی، هنرمند نگارگر و دبیر بخش نگارگری 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر هستیم. آقای معرمی به نگارخانه خوش آمدید.
متشکرم. ممنون.
آقای معرمی، همونطور که میدونید برنامه نگارخانه مخاطبان عام هم داره. من سوال نخستم مبنی بر این هستش که بیشتر راجع به خود این کلمه بدانیم. یعنی نگارگری و مینیاتور، دو تا واژه‌ای که جابجا استفاده میشه و گاه در معنای یکدیگر هم استفاده میشه. چه تفاوتی با هم دارن؟ آیا ما مجاز هستیم از کلمه مینیاتور به جای نگارگری استفاده کنیم؟ اگر نگارگری استفاده میکنیم به چه معنا هست؟ به چه دلیل هست؟
ببینید، خود واژه مینیاتور که اونجوری که به هر حال ما شنیدیم یک واژه فرانسویه و ایرانی نیست و به هنرهای بسیار ریز و کوچک گفته میشه که بخشی از نقاشی ریزنگاره هم در واقع شامل این موضوع میشه. اما نگارگری به هر حال صورتسازی و نقاشی ایرانیه که اصطلاحاً همون نگارگری انجام میشه گفته میشه، این که از گذشته انجام میشده و در واقع اون نقاشی ایرانی رو به عنوان نگارگری میشناسن دوستان.
بنابراین شما ترجیح این هستش که در واقع از کلمه نگارگری استفاده بشه و کلمه و واژه مینیاتور به اشتباه سالیان سال به عنوان نگارگری استفاده میشه؟
بله، نگارگری رو استفاده میکنن ولی مرحوم بهزاد همیشه میگفتن مینیاتور.
بله،
به هر حال چون علاقه خاصی به ایشون هست دیگه، به هر حال من خودم شخصا مینیاتور میگم، شاید به غلط، ولی خب به هر حال نگارگری صحیحه.
درست، بسیار عالی. شما دبیر بخش نگارگری 11امین جشنواره هنر تجسمی فرش هستین. چه رویکردی امسال وجود داشته به این بخش؟ اصولا حضور این بخش در کنار سایر بخش‌ها در بخش دهگانه هنر تجسمی به نظرتون چگونه هست و چه رویکردی به این بخش به طور مشخص وجود داشته؟
ببینید، نگرش نو در واقع عنوان شده که آثاری بیاد تو جشنواره، آثاری عنوان بشه که یه خورده به امروز باشه، در واقع معاصر باشه و به روز بودن نقاشی رو عنوان بکنه. ولی از اونجایی که به هر حال مینیاتور همیشه جوری عنوان شده که یک هنر کهن به حساب میاد، به غلط میگن آقا مثلا هنر امروز نیست، نمیشه اینجور نگاه کرد و خیلی تاکید رو نو بودنش میشه، در صورتی که نگارگری در زمانی که انجام میشه، حتی نگارهایی که ساخته شده در گذشته، در مثلا دوران شاید 400 سال 500 سال قبل، من نظرم اینه که وقتی که این نگاره، این تصویر میتونه با مخاطب امروز ارتباط برقرار بکنه، یه کار نو و یه کار امروزه در واقع. یعنی مینیاتوری که نگاه میکنن و ارتباط برقرار میکنه و حرف امروز منو میتونه بزنه، مهمی زمان ساختش کیه، این هنر امروز منه. به هر حال نمیشه اینجوری نگاه کرد که حتما یک اتفاق عجیب غریبی تو نگارگری افتاده باشه که به روز تلقی بشه، کار خوب ساخته بشه، در واقع اون چارچوب های نگارگری رعایت بشه و موضوعات خیلی جالب و خوبم عنوان بشه، یک کار روز به نظر من عنوان میشه. ما تو جشنواره داشتیم این اتفاق رو.
بله، اصولا یعنی پس نگاه و رویکرد به نگارگری در 11امین جشنواره هنرهای تجسمی فجر یک رویکرد معاصر است. یعنی در واقع شما به دنبال این هستید که نگاه کنید ببینید این آثار آیا برآمده از شرایط و زمینه و بسترهای اجتماعی فرهنگی امروز ما هست یا نیست.
دقیقاً همینه.
بله، و علاوه بر اون در واقع به ساخت هم توجه خواهد شد، اینکه در یک چهارچوب مشخص
اجرا خیلی مهمه دیگه. اجرا به هر حال اون چهارچوب نگارگری رعایت شده باشه و قدرت در اون اجرا حرف اولو داره میزنه.
درست.
که با چه شیوهی ساخته شده و چه جوری ساخته شده و چقدر قدرت داره این کاری که ارائه شده، به لحاظ اجرایی قدرت کار خیلی مهمه.
آیا این میتونیم این حرف رو بزنیم که به هر حال شاید میتونستیم نگارگری رو به عنوان یک روش، یک نوع نگاه در واقع جدا ببریم زیر مجموعه نقاشی قرار بدیم، یا اینکه شما فکر می‌کنید باید حتما به صورت یک رسانه جداگانه و در یک بخش جداگانه مطرح بشه؟
آخه کاملا جداست. اتفاقاتی که در نگارگری میفته خاص خودشه. درسته کلا نگارگری یک نوع نقاشیه، اما اتفاقاتی که در نگارگری میفته خاص خودشه، چون خود نگارگری بخش‌های مختلف داره. ما خود مینیاتور رو داریم، گل و مرغ رو داریم، تشعیر داریم، تذهیب داریم، اینا هر کدوم فضای خودش رو دارن. به همین دلیل زیر مجموعه نمیتونه به نظر من واقع بشه، چون خودش مستقلا باید عنوان بشه.
بله، میدونید در واقع سوالم از این منظر هستش که خب اگر مثلا فرض بفرمایید که ما چارچوبی داریم به نام گل مرغ و یا مثلا چارچوب های گوناگون دیگری داریم در حوزه نگارگری، اینها به نظر میاد که بیشتر یک فرم های از پیش تعیین شده هستن. این بحثیه که البته زیاد اتفاق میفته. چیزی که الان میخوام مطرح کنم این که آیا نگارگری میباید در حوزه هنرهای سنتی قرار بگیره یا اینکه میتونه در کنار سایر در واقع رسانه‌های دیگه هم قرار بگیره، چون که امروز قرار گرفته. یعنی من به هر حال میدونم که نگاهی بوده است که اومدم و این رو در کنار سایر رشته‌ها قرار دادم، اما همچنان برای من این سوال پیش میاد گهگاه که به هر حال وقتی این چارچوب‌های از پیش تعیین شده وجود داره، شاید جای درستی قرار نگرفته.
ببینید این چارچوب هایی که به عنوان چارچوب داره عنوان میشه این حروف الفباست که خیلی محدود و به عنوان چارچوب عنوان میشه، ولی باش غزلیات خوبی میشه گفت، باش داستانهای خوبی میشه ارائه کرد، باش شعرهای خیلی خوبی میشه گفت. مینیاتور هم همینه، نگاهگری واقعا همینه، چارچوب خاصی داره، ولی این چارچوب در خدمت تفکر نقاش وقتی واقع میشه اتفاقات خیلی نو و جدید و خوبی میده میتونه ارائه بشه.
آقای معرمی اگر اجازه بفرمایید بخشی رو راجع به استاد محمود فرشیان با هم گوش بدیم و برگردیم.
فرشیان بنیانگذار مکتب خود در نقاشی ایرانی است که پایبند به شکل کلاسیک همراه با استفاده از تکنیک‌های جدید برای توسعه دامنه نقاشی ایرانی است. او به این شکل هنر روح جدیدی بخشید و آن را از رابطه همزیستی تاریخ با شعر و ادبیات تغذیه کرد تا استقلالی به این هنر بدهد که بیش از آن کمتر داشت. نقاشی‌های قدرتمند و نوآورانه او پویا و گسترده و پر از جنب و جوش هستند. با تلفیق جذاب از عناصر سنتی و مدرن که ترکیبات سبک منحصر به فرد او در نقاشی هستند. برخی از توانایی‌های او احساس فوق‌العاده، خلاقیت، نقوش متحرک، خلقت فضاهای گرد و منحنی، خطوط نرم و قدرتمند و خلقت رنگ‌های مواج هستند. آثار فرشیان یک ترکیب دلنگیز از اصالت و نوآوری است. آثار او از شعر کلاسیک، ادبیات فارسی، قرآن، کتاب‌های مقدس مسیحیان و یهودیان و همچنین تخیل عمیق خود او تأثیر گرفته است. برخی از آثار استاد فرشیان عبارت است از تابلوی زامن آهو، تابلوی پنجمین روز آفرینش و تابلوی عصر عاشورا. فرشیان در مورد نحوه طراحی این کار می‌گوید: 3 سال پیش از انقلاب روز عاشورا مادرم مرا نصیحت کرد و گفت به روزه گوش کن تا چند کلمه حرف حساب بشنوی، و من با ایشان گفتم من اول در اتاقم کاری دارم، بعد خواهم رفت. حال عجیبی به من دست داد. وارد اتاق شدم، قلم را برداشتم و تابلوی عصر عاشورا را شروع کردم. قلم را که برداشتم، تابلویی شد که الان هست، بدون هیچ تغییری. این اثر توسط او به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد. محمود فرشیان هم اکنون در نیوجرسی آمریکا ساکن است و سفرهای دوره‌ای و فصلی به ایران دارد.
بخشی که شنیدیم درباره استاد محمود فرشیان، هنرمند نگارگر معاصر ایران بود. در خدمت آقای محرمی هستیم، هنرمند نگارگر و دبیر بخش نگارگری 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر. آقای محرمی، استقبال از این بخش چگونه بود در 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر؟
خوب بود، کارهای ارائه شده خیلی خوب بود، یعنی قدرت خاصی داشت و نگرش زیبایی به بحث نگارگری شده بود. خوب بود، استقبال خیلی خوب بود امسال.
بله، چه تعدادی اثر شرکت کردن شما به خاطر دارین؟
اثر بالا حدود 85 نفر شرکت کننده ما داشتیم.
بله.
با 337 اثر.
بله.
که بعد از 2 مرحله انتخاب آثار تعداد آثار منتخب 60 اثر شد.
بله.
از 49 هنرمند.
بسیار عالی. داوران این بخش کسانی بودن اگر معرفی بفرمایید ممنون میشم.
بخش منم داوران این بخش استاد قهرمانی بودن که از شاگردان قدیم مرحوم بهزاد بودن، استاد رضا یسابولی بودن و استاد خانم مهرزمان فخر منفرد.
بله. در داوری آثار چه نکاتی مد نظر بوده، چه در واقع چیزهایی مد نظر داوران بود و چه پایه‌ای انتخاب شده؟ این حتما یک دستورالعمل یا یک نگاه ویژه پیشتر تعیین شده از توسط شما به عنوان دبیر این بخش؟
بله، ببینید اون چیزی که اولین شرط یک کار خوبه قدرت اثره، یک کار خیلی خوب باشه، خیلی قوی اجرا شده باشه. اما در معمولا در داوری ها نظر شخصی داور خیلی مهمه. به همین دلیل وقتی داوری انتخاب میشه حتما باید از سلیقه‌اش باخبر باشی که آدم خوش سلیقه تو کار، کارشناس باشه به لحاظ، نه به عنوان تخصص فقط، به عنوان خوش سلیقگی انتخاب خیلی مهمه. این اساتیدی که انتخاب شدن افراد بسیار قابلی